آن ارتباط مناسب با خیشتن. ارتباط مناسب با خیشتن باعث میشه که ما از استراب ها فاصله بگیریم، ما از افسردگی ها دور بشیم، ما انگیزه پیدا کنیم. عزیزان شنونده، این رو برای عزیزان نابینا فقط نمیگم، به تک تک عزیزان شنونده دارم میگم، اگر این شناخت واقعی ایجاد بشه، اون وقتی که ما میتونیم در گام اول به لذت‌های دنیایی دست پیدا بکنیم. چون اگه یه نگاهی به اطرافون بندازیم، جناب آقای چراغی، قطعاً شما برخورد کردید با خیلی از این دوستان،
همینطوره،
که اهم از معلول باشن یا سالم، نابینا باشن یا بینا، که زمینه افسردگی و استراب متاسفانه در جامعه بیداد میکنه.
درسته.
انشاءالله بحث این هفتمون رو شما به عنوان یک مقدمه از من بپذیرید و من تلاش خواهم کرد که بسته های اطلاعاتی جمع‌بندی شده ای رو عزیزان شنونده در برنامه های بعدی در قالب همین رابطه با خیشتن، با رابطه با خانواده و رابطه با جامعه، که اگر ما در این سه بخش توانمندیمون رو بالا ببریم، قطعاً میتونیم هم اعتماد به نفس و اصطلاحاً سلف استیم خودمون رو ارتقا بدیم و هم میتونیم با بالا بردن عزت نفس ارتباط فعالانه و نه منفعلانه ای رو با افراد خانواده و افراد جامعه داشته باشیم.
بله.
من هم اینجا سپاسگزاری میکنم از شما جناب آقای چراغی و هم از این برنامه خوب. انشالله که توفیق داشته باشیم در برنامه بعد باز هم در خدمتون باشیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر رمضان جهانداری، دوست عزیز و بزرگوار ما و کارشناس محترم برنامه. انشالله هفته آینده هم همراه شما خواهیم بود. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی موفقیت میکنم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی، اما شما ادامه برنامه آن سوی چشم ها رو تا حوالی ساعت 23 با ما همراه باشید.
تن به شکست و غم نده، به قصه اعتنا نکن، راه امید پیش روته، به پشت سر نگاه نکن، به پشت سر نگاه نکن. شیرین ترین ثانیه ها میرن و تکرار نمیشن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن، لوح سفید عمر تو با تلخی ها سیاه نکن. تازه ای مثل عطر گل، مهربونی مثل نسیم، پر از تنین قدمات، اینقدر پا به پا نکن. یه گوش زندونی شده پرنده خیال تو، خوشبختی تو نگاهت، تکیه به قصه ها نکن، تکیه به قصه ها نکن.
اما شنوندگان عزیز آن سوی چشم ها، از این هفته یک بخش تازه به برنامه‌مون اضافه شده و ما در اون قصد داریم به معرفی انجمن‌های نابینایان سراسر کشور و فعالیت‌های این بزرگواران در حوزه نابینایان بپردازیم. امشب اولین بخش رو همکارانم آماده کردند که با هم میشنویم.
به نام خدا، با سلام خدمت دست‌اندرکاران برنامه آن سوی چشم‌ها و همچنین شنوندگان گرامی. بنده احمد ممتازی هستم، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن معلولین بینایی گیلان. تشکل ما حدود 1000 نفر عضو داره که ما به نسبت توانمندی‌های اداری و مالی خودمون به این دوستان عزیز خدمات ارائه می‌کنیم. مستحضرید که نابینایی بر کلی ابعاد زندگی یک فرد تأثیر می‌گذارد و ما به نسبت همین مسائل و این تأثیرگذاری سعی کردیم در جاهایی که تونستیم ورود کنیم و خدماتی رو به دوستان ارائه بدیم که شامل تهیه فایل های صوتی برای دانش آموزان و دانشجویان هست و بعضن کتاب های غیر درسی رو هم بنا به درخواست دوستان عزیز براشون تهیه می کنیم. برگزاری کلاس های مهارت های زندگی، آموزش کامپیوتر، برگزاری اردوهای تابستانی، تهیه بسته های معیشتی برای افراد کم بضاعت و همچنین معرفی به پزشکانی که با ما همکاری میکنن برای ادامه درمان و یا برای کارهای درمانی و همچنین برگزاری برخی از همایش ها و گفتگوهای رادیویی و صحبت با ارباب جراید به منظور اطلاع رسانی از جمله برنامه هایی است که ما در طول فعالیتمون داشتیم و داریم و همچنین در زمان شکل گیری قانون حمایت از افراد دارای معلولیت گیلان از پیشگامان این بحث بود و توانست در قالب یک کمیته 3 نفره که بعداً این افراد اضافه شدند و به تشکل‌های دیگه هم تعمیم داده شدند قانون حمایت از افراد دارای معلولیت رو پیشنویس رو تهیه کنیم و این مسئله سبب شد تا دولت و مجلس به فکر این بیفتند که در این مسیر گام‌های محکم‌تری رو بردارند. من به دلیل ضیق وقت عرایزم رو به پایان میرسونم. فقط یک درخواستی از مسئولین قانونگذار و همچنین دولت دارم، این که توجه ویژه تری به مسئله معلولین داشته باشند، سعی کنند کمک کنند تا مشکلات زندگی افراد معلولیت به نحو شایسته‌ای حل بشه.
آن سوی چشم ها،
برنامه برای دلهای روشن.
آن سوی چشم ها، برنامه برای نابینایان.
برنامه برای کسانی که هم می توانند ببینند و هم می توانند بشنوند.
جمعه شب ها ساعت 22،
رادیو معارف.
رادیو معارف،
این صدا همیشه هر جا که باشی می تونه هم دل و هم راهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
به بخش معرفی کتاب رسیدیم. در این بخش انشالله سرکار خانم میرجمالی برای ما یک کتاب رو معرفی خواهند کرد که حالا از طریق بریل یا گویا برای شما نابینایان عزیز دسترس پذیر شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان محترم. خداوند منان رو شاکر هستم که یک بار دیگه فرصت پیدا کردم تا در حضور شما بزرگواران باشم با معرفی یک کتاب دیگه. کتابی که این هفته میخوام خدمتتون معرفی کنم کتاب من زنده ام هست، به قلم خانم معصومه آباد. این کتاب در ارتباط با اسارت 4 بانوی امدادگر ایرانی به قلم تحریر در اومده و پاسخی هست به تمام سوالاتی که شاید مطرح بشه در ارتباط با اینکه بانوان ایرانی اگر به اسارت در میومدن در زمان جنگ تحمیلی چه شرایطی رو داشتن. کتاب در 640 صفحه گردآوری شده و در سال 1392 نخستین بار به چاپ رسیده. کتاب توسط 2 انتشارات بروج محل و تهران به چاپ رسیده. نام کتاب، یعنی من زنده ام، نامی بوده که خانم معصومه آباد برای اعلام کردن عدم مفقود الاثر بودن خودشون و زنده بودن خودشون انتخاب کردن و نوشتن برای هر کسی که فارسی زبان بلد بوده و نوشتن که من زنده ام معصومه آباد، تا به این وسیله از شرایط خودشون دیگران رو مطلع بکنن. کتاب به صورت گویا در کتابخانه آیت الله خامنه ای استان قم مهیا هست و همچنین در همه کتابخانه های مشارکتی کشور هم موجود هست. انشاءالله که بتونید کتاب رو تهیه بکنید و اون رو مورد مطالعه قرار بدید. در پناه حق، یا علی.
ما رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ آن سوی چشم ها.
صدای ما را از شبکه سراسری رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید. خیلی از شنونده های عزیزی که الان این برنامه رو دارن میشنوند یه سوال مشترک تو ذهنشونه: نابیناها چطوری می نویسن؟ اگه می خواهید به پاسخ سوالتون برسید، هر هفته با آقای اشکان آذرمسوله تو این بخش همراه باشید. ایشون قراره آموزش خط بریل رو برای ما تو این برنامه داشته باشن. این بخش رو با هم میشنویم.
خیلی کوتاه من در ابتدای هر برنامه بحث ستون‌ها و سلول‌ها رو میگم و بعد دوباره برمیگردیم به سر مبحث اصلیمون. خط بری از سه ستون تشکیل شده: ستون بالا نقاط 1 و 4، ستون وسط نقطه‌های 2 و 5 و ستون پایین خونه‌های 3 و 6. اگر از لوح و قلم استفاده می‌کنید، از راست به چپ می‌نویسید و از چپ به راست می‌خونید، و اگر از ماشین‌های تایپ استفاده می‌کنید، از چپ به راست هم می‌نویسید و هم می‌خونید.
بریم سراغ حروف امروز، که امروز هم سه حرف رو با هم مرور خواهیم کرد: حرف غین، حرف ف و حرف قاف. حرف غین از جمله حروفی است که سه نقطه از شش نقطه رو درگیر میکنه برای نوشتنش به خط بریل، و جالبه که بهتون بگم از هر ستون هم یک نقطه رو درگیر میکنه. این فکر کنم یک مورد نسبتاً نادر هستش که برای نوشتن یک حرف ما در واقع باهاش مواجهیم. بنابراین از ستون بالا نقطه 1، از ستون وسط نقطه یا سلول 2 و از ستون پایین نقطه یا سلول 6 رو نیاز داریم برای نوشتن حرف غین. پس ترکیب نقاط حرف غین میشه 1، 2 و 6. در مورد نکته‌ای که توضیح دادم بگم، حرف آ باکلا یا آ اول که در برنامه‌های گذشته توضیح داده بودم هم به همین شکله، یعنی از هر ستون یک نقطه رو نیاز داره. یه مروری بکنیم: آ باکلا میشد نقاط 3 4 5، یعنی از ستون بالا فقط 4، از ستون وسط فقط 5 و از ستون پایین فقط 3. اما این مورد رو من بی‌دلیل عرض نکردم خدمتتون، به خاطر اینکه می‌خوام به یک مبحث دیگری بپردازم و اون هم بحث علائم ریاضیات هست. ما در بین علائم ریاضیات علامتی داریم تحت عنوان پرانتز باز و پرانتز بسته. برای نوشتن پرانتز باز در ریاضی فقط از نقاط 1، 2، 6، یعنی همون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم حرف غین، استفاده میکنیم، و برای نوشتن پرانتز بسته از نقاط 3، 4، 5 یا همون چیزی که ما بهش میگیم آی با کلا استفاده میکنیم. بریم سراغ حرف بعدی. حرف ف رو داریم که برای نوشتنش به سه نقطه نیاز داریم، به این شکل که هر دو سلول یا هر دو نقطه 1 و 4 رو از ستون بالا به کار میگیریم به همراه ستون وسط نقطه 2 یا سلول 2، و ترکیب نقاط 1، 2، 4 میشه حرف ف. این نکته رو هم عرض میکنم که حرف اف در الفبای لاتین و عدد 6 در ریاضی هم به شکل حرف ف فارسی نوشته میشه و برای نوشتنش نقاط 1، 2 و 4 رو استفاده میکنیم. و در انتها میرسیم به حرف قاف که جزء حروفی است که 5 نقطه از 6 نقطه رو درگیر میکنه. از ستون بالا هر دو نقطه یا هر دو سلول 1 و 4، از ستون وسط هر دو سلول 2 و 5، و از ستون پایین فقط سلول 3 رو به کار میگیریم تا ترکیب نقاط 1، 2، 3، 4، 5 به دست بیاد برای نوشتن حرف قاف. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فرصت همکلامی مجدد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که این هفته هم با برنامه آن سوی چشم‌ها همراه بودید. امیدوارم که آنچه تقدیمتون شد مورد پسند شما قرار گرفته باشه. یادتون نره که 162 از طریق تلفن و 30162 از طریق پیامک راه‌های ارتباطی شماست با همکاران من در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که شما میتوانید از این طرق برای ما پیام‌های خودتون رو که شامل نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون هست ارسال کنید و انشاءالله اینها بتونه در بهبود برنامه مؤثر باشه. سپاسگزارم از همراهی شما. مثل همیشه دستمون رو به آسمان دراز میکنیم و از خداوند متعال تقاضا میکنیم که فرج حضرت صاحب الزمان رو نزدیک بفرماید انشاءالله. اللهم عجل ولیک الفرج. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من. باشد عزیز، هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست.
برنامه آن سوی چشم ها تقدیمتون شد، انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. انشالله تا لحظات دیگه برنامه وصیت سردار رو تقدیمتون خواهیم کرد از ساعت 23 از زبان حجت الاسلام جباری. پاسخ تعدادی از سوالات در حوزه تاریخ اسلام رو در برنامه پرسمان تاریخی خواهیم شنید و 23 و 55 دقیقه هم برگزیده ی سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو در برنامه کرام امام مرور میکنیم. برنامه های خودمون رو در این نوبت کاری بعد از خبر سراسری ساعت 24 انشاءالله ادامه خواهیم داد تا ساعت 6 بامداد هم تقدیمتون خواهیم کرد. دعوت میکنم بخشی از وصیت‌نامه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو در برنامه وصیت سردار بشنوید.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
حاج قاسم 100 بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت، از هیچی پروا نداشت. این جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت او را هم شهادت بزرگی قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزای خوب و مهربون. امروز هم می‌خوایم با هم دیگه قسمتی از وصیت‌نامه شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز رو مرور کنیم. حاج قاسم توی این قسمت از وصیت‌نامه‌شون می‌نویسند که برادران و خواهران، پدران و مادران، عزیزان من، جمهوری اسلامی امروز سربلندترین دوره خود را طی می‌کند. بدانید مهم نیست که دشمن چه نگاهی به شما دارد. دشمن به پیامبر شما چه نگاهی داشت و دشمنان چگونه با پیامبر خدا و اولادش عمل کردند؟ چه اتهاماتی به او زدند؟ چگونه با فرزندان مطهر او عمل کردند؟ مذمت دشمنان و شماتت آنها و فشار آنها شما را دچار تفرقه نکند. بدانید که می دانید مهمترین هنر خمینی عزیز این بود که اول اسلام را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در خدمت اسلام قرار داد. اگر اسلام نبود و اگر روح اسلامی بر این ملت حاکم نبود، صدام چون گرگ درنده این کشور را می دارید، آمریکا چون سگ هاری همین عمل را می کرد. اما هنر امام این بود که اسلام را به پشتوانه آورد. آشورا و محرم، سفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. انقلابهایی در انقلاب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره هزاران فداکار جان خود را سپر شما و ملت ایران و خاک ایران و اسلام نمودند و بزرگترین قدرتهای مادی را ذلیل خود نمودند. عزیزانم در اصول اختلاف نکنید. یکی از خصوصیات حاج قاسم به زعم همه اونهایی که ایشون رو میشناختن نگاه باز و فراجناهی ایشون به مسائل بود. خود ایشون هم بارها مطرح کرده بود که من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم. ایشون خودش رو سرباز ولایت و خادم مردم میدونست. همین نگاه دقیق و زیرکانه باعث شده بود که مسائل رو واقعی ببینه و تحلیل کنه. چون نگاه حاج قاسم یک نگاه پدرانه بود. به خاطر همین مسائل رو از بالا نگاه میکرد. و همین باعث می شد که راحت تر با افراد و سلیقه هاشون کنار بیاد. حاج قاسم با همین نگاه پدرانه سعی کرد که از جنگ نرم دشمن برای ایجاد تفرقه بین نیروهای انقلابی محافظت کنه و جلوی اون رو بایسته. یکی از دوستان حاج قاسم که سالیان سال در جبهه ها همراه حاجی بود، مدتی دچار انحراف سیاسی شده بود. ایشون خودش میگه که با اینکه خیلی از رفقای قدیمی منو طردم کرده بودن، ولی حاج قاسم همچنان با محبت و احترام با من برخورد میکرد. حتی تو مجلس روزه منزلشون هم منو دعوت کرد. با اینکه میدونستم از طرف خیلی از دوستان تحت فشار قرار میگیره، ولی باز حاجی منو دعوتم کرده بود. ایشون میگه حاج قاسم میدونست من نسبت به یکی از افراد طرد شده سیاسی علاقه دارم، بعضی از مواقع با همون نگاه پدرانه‌ای که داشت از من می‌خواست که با ایشون صحبت کنم و بعضی از نکات رو بهشون متذکر بشم. حاج قاسم علاوه بر مسائل سیاسی تو مسائل اجتماعی هم همین نگاه پدرانه رو داشت. به خاطر همینم ایشون قائل بود که همه این جوان‌ها فرزندان ما هستند. ما موظفیم اونا رو از گرفتار شدن تو دام دشمن حفظ کنیم. این جمله مشهور راجی است که ایشون میگفت که اون دختر کم حجابم دختر منه، دختر ما و شماست. این نگاه یعنی یک نگاه پدرانه، یک نگاهی که باعث جذب حداکثری که حضرت آقا فرموده بود میشه. خاطرم هست یه موقعی توی یک تیپ از نیروهای سوری هم شیعیان حلب بودن، هم برادرای اهل سنت بودن، حتی مسیحی‌ها و پیروان دیگر فرق مثل اسماعیلی‌ها و علوی‌ها هم بودن اونجا. اینها همه کنار هم با محبت و عشق زندگی میکردن و توی یک جبهه با دشمن مشترک یعنی تکفیری‌های خبیث می‌جنگیدن. این هنر، هنر حاج قاسم بود. شادی روح امام و شهدا، خصوصا حاج قاسم عزیز و یاران و همراهان شهیدش صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معرف، سلام علیکم. به برنامه پرسمان تاریخی خیلی خوش آمدید. در این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا جباری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، در استودیو حضور دارند تا انشالله پاسخگوی سوالات شما عزیزان در حوزه تاریخ باشند و مخصوصا تاریخ اسلام. جناب استاد جباری سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به استودیو.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده. آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان دارم، در خدمتم هستم.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب استاد جباری. خب در آغاز برنامه عرض میکنم که راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان برای دریافت سوالات خودتون از این قرار هست: سامانه پیام کوتاه 30553 و ابتدای پیام هم محبت می‌فرمایید عدد 304 رو درج می‌کنید که سوال زودتر به دست همکاران من در برنامه پرسمان تاریخی برسه، و دو خط ارتباطی 329-10-551-2 با پیش شماره 025. منتظر دریافت سوالات شما عزیزان هستیم. برنامه امروز رو با یک سوال پیامکی آغاز می‌کنم از آقای خانم جهین از ارومیه. پرسیدن که چرا وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حجاز متولد می شود چندین جا در ایران خراب می شود؟ علت چیست؟ لطفا جواب مرا بدهید. در خدمت شما ایم جناب استاد.
خواهش میکنم. سوال شنونده عزیز ناظر هست به همون بحث ارهاسات که عزیزان شنونده هم احتمالا یا طبعا آشنا هستن با این واژه. ارهاسات با همزه و هاء حوز و ساد در واقع،
بله،
از ریشه رحس هست و رحس هم به معنای اون سنگ زیر بنا، سنگ زیرین بنا که پایه میشه برای اینکه دیوار روش چیده بشه و بنا استوار بشه. در واقع برای محکمکاری و زیرسازی، عرض میکنم که پایه ریزی، یک بنایی اون سنگ زیرین رو بنا میگذارن. وقتی گفته میشه ارهاسات، کنایه از اون دسته از رخدادها و حوادثی است که خداوند متعال به عنوان نشانه و آیت برای ظهور یک پیامبری، بعثت یک پیامبری یا ولادت یک پیامبری خداوند متعال اونها رو آشکار میکنه.
بله.
و این منحصر به رسول خدا صلی الله علیه و آله هم نبوده، در مورد انبیاء پیشین هم نمونه هایی وجود داره، بعضی از اونها رو قرآن کریم بیان کرده، در مورد حضرت موسی سلام الله علیه رخ داده، اصلا خود ولادت حضرت موسی، بزرگ شدنش در خانه فرعون جزو معاجز بود، خوارق عادات بود و با عنایت خداوند متعال صورت گرفت. یا حضرت عیسی سلام الله علیه ولادت ایشون بر اساس امر خارق العاده ای صورت گرفت و بدون پدر ایشون متولد شد، در گهواره سخن گفت و اینها. درباره رسول خدا صلی الله علیه و آله هم روایاتی در دست هست، هرچند عرض میکنم در اینجا روایات مربوطه به ارهاسات، البته نه همش، اونهایی که این شنونده عزیز بهش اشاره کردند، یعنی حوادثی که در شب ولادت، حوادث شب ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله که رخ داد، اینها ممکن از جهت سند، عرض میکنم که سند متقن عالی صحیح و سند و اینها نباشد، چون که برخی از محققین در آثارشون نقل کردن و تضعیف کردن، اما فکر میکنم با توجه به شهرتی که دارد و به هر حال منابعی که متعدد بعضا نقل کردن این گزارش ها رو، و ضمن این که نمونش درباره انبیاء پیشین هم بوده است و استبعادی نمیتوان داشت نسبت به اصل رخ داد، لذا میتوان پذیرفت این که در شب میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله بت‌های عالم فرو بیفتند، به رو فرو بیفتند.
بله.
خب این طبیعتاً یک حکایت و نشانه ایست از این پیامبری که بناست در آینده بت شکنی داشته باشد. یا نمادهای شرک در اون شب به نحوی خاموش بشن، مثلا آتشکده فارس که خب در ایران مسئله آتش نزد زرتشتی ها خیلی مقدس بود و آتشکده هایی رو اینها سالها روشن نگه می داشتن، نمی داشتن اصلا نور اونجا خاموش بشه، و چون برای نور و آتش یک تقدسی قائل بودن، لذا در اون شب به یک باره اون خاموش بشه.
بله.
یا مثلا گفته شده دریاچه
ساوه
خوش شد، که برخی گفتن شاید از باب این که تقدسی داشته بوده، تقدس و پرستشی نسبت به آب در اونجا بوده است، هرچند در اون گزارش مربوطه به اون روایتی که این رو نقل کرده این اشاره نشد، تحلیلی است که برخی ذکر کردن. یا مثلا اون بنای کاخ کسرا در مدائن که هنوز هم آثار و خرابه هاش باقی است، کنگره های 14 کنگره از اون بنا فرو بریزد در اون شب و مواردی از این دست. اینها رو به عنوان ارهاسات ذکر کردن که در شب میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله رخ داد. و شنونده عزیز سوالشون است که چطور حضرت در حجاز مثلا در مکه متولد شدن، این حوادث
در ایران رخ داد،
دلیلش است که منحصر به ایران نمیتونه بوده باشد، اما اون چه که به هر حال در این گزارش آمده ناظر هست بعضا به ایران، و چنان که مدائن در البته عراق امروزی است، ایران اون زمان، چون ایران گستره جغرافیاییش تا بخشای زیادی از عراق هم رفته بود و مدائن پایتخت ساسانیان بود، و عرض میکنم که یا مثلا بت‌هایی که فرو ریختن منحصر به، عرض میکنم که در ایران نبود، یعنی در خود مکه در خانه کعبه بت‌ها فرو ریختند.
بله.
بنابراین این نمادهای شرکی که در به خصوص این مناطق غرب آسیا به تعبیر صحیح تر وجود داشت و برای عرب اون زمان شناخته بود، که یه وقت اگر کسی نقل کرد چنین چیزی رو که آتشکده فارس خاموش شد، برای عرب اون زمان که مخاطب اولیه قرآن و بعثت پیامبر بودن، اینها آشنا براشون بوده باشد، لذا اینها در نقل ها اومده، اما معلوم نیستن، هیچ دلیل نداریم برای اینکه منحصر به این باشد، چه واسه بت‌هایی که در هندوستان هم بوده در نقاط دیگر هم بوده، چون تعبیر عام است و اینطور نیست فقط دیگه بت‌های درون کعبه یا اطراف کعبه فرو ریخت. و این راجب سوال شنونده عزیز که چون به هر حال نفی شرک و نمادهای شرک مد نظر بوده در اون شب، چنین رخدادهایی پدید آمده.
این گزارش‌هایی که در این خصوص اومده در متون کهن اومده یا مثلا گزارش‌های جدیده در متون؟
نه جدید نیست، در متون کهن اومده، منتها ممکنه که بعضا از جهت سندی
فرمودید که اشکال داشته باشه. ممنونم، خیلی متشکرم از شما جناب استاد جباری. بریم اتاق فرمان و بخش دیگر از برنامه.
329-10-551 با پیشماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام، خسته نباشید، میخواستم بپرسم که از زندگی